بسم الله الرحمن الرحیم. یک انقلاب بزرگ دیگه که همین انقلاب غیر از انقلاب علمی، انقلاب عقلانی است که عرض کردم، یکی انقلاب علمی است که تو اون قضیه حقوق زن هم به طور برجسته دیده میشه، یکی هم انقلاب اقتصادی و تکنولوژیک باید اسمشو گذاشت. چون در روایت باز داریم که از امام باقر باز رسیده که در تمام زمین برای او در نور دیده میشود و همه گنجها و منابع زیرزمینی و روزمینی در زمان مهدی به فعلیت میرسه، استخراج میشه و فعال میشه. تطوى له الارض و تظهر له الكنوز، کنوز یعنی همه گنجهای و منابع زمین. بعد داره فلا یبقى في الارض خراب الا امر، هیچ خرابی در زمین نمیماند مگر در حکومت مهدی آباد میشود. هیچ جای دنیا خرابه و فقر و فلاکت و گرسنگی نیست. نه که یه بخشی از دنیا سیر باشن، یه اقلیتی اکثریت دنیا گرسنه و مفلوک باشن. هیچ جای دنیا تو روایت داره که زمین خرابه نیست. من از اینجوری برداشت میکنم، وقتی میگه تمام منابع زیرزمینی و روزمینی استخراج میشه، اینو در واقع باید گفت باز یه انقلاب تکنولوژیک هست که اتفاق میفته، علاوه بر اینکه یه انقلاب اقتصادی است، یه انقلاب سبزه، یعنی محیط زیستی. تو روایت چندین روایت داریم که در زمان مهدی هیچ جای دنیا نیست که پاتو بگذاری الا که سبزه، یعنی تمام دنیا آباد میشه. من حالا دعوی کردم یه انقلاب سبزم در واقع بایستی گفت، علاوه بر اون انقلاب عظیم اقتصادی و انسانی صورت میگیره. محیط زیست هیچ جا ناآباد نخواهد بود. یا تو روایت دیگه ای داره که پیامبر فرمودن در زمان او وفور ثروت و نعمت چنان خواهد بود که با تمام تاریخ قابل مقایسه است. یعنی تمام تاریخ یک طرف، تنعم و وفور نعمت دوران مهدی یک طرف، و او کفه سنگین تر خواهد شد، البته با رعایت عدالت و اعتدال ها، نه با اسراف و اینا. یه انقلاب انسانی هم در زمان مهدی تحقق پیدا خواهد کرد، انقلاب تو مناسبات انسانی. باز این روایت که اونجا داره که یک کسی میاد پیش امام باقر سلام الله علیه، میگه آقا این یاران ما، همفکرای ما تو کوفه تعدادشون زیاده، ما با هم منسجمیم، یه جمع خوبی تشکیل شدیم، آماده ایم، خلاصه اگر صلاح میدونید برای قیام مسلحانه درگیر بشیم با این باند بنی عباس، ما آماده ایم. یعنی ما سازماندهی کردیم نیروهامون تو کوفه و تو عراق، آماده یک نبرد مسلحانه برای که حکومت رو بگیریم از دست اینا. امام باقر بهشون میفرمان که هر چی هم شما بگید به حرف میکنن. امام باقر سوال امام باقر رو گوش کنید، میگن که یجی او احدهم الی کیس اخیه فیأخذ منه حاجته. بین شماها این مقدار روابط صمیمی و انسانی و این مقدار اعتماد کامل و گذشت انسانی هست که اگر یکیتون احتیاج داشت دست تو جیب اون یکی دیگه بکنه و به مقدار نیازش، فیأخذ منه حاجته، هر اندازه نیاز داره برداره، اونم هیچ ناراحت نشه. یه همچین روابط بین شما هست که هر چه تو داری مال او، هر چه او داره مال تو، با هم اینجوری هستیم؟ امام واقعش میگن، میگه که نه لا. امام میگن که خب فهم به دماغهم ابخل، آخه اینایی که حاضر نیستن از این مقدار مالشون بگید، اینقدر به هم اعتماد ندارن، نسبت به مال اینقدر بخیلید، شما نسبت به جانتون که بخیلترید حتما، چطور به من میگی آماده قیام مسلحانی، آماده شهادتی، آماده جهادید برای نصار شما که اینقدر به هم چیز نیستید، گذشت مالی ندارید، برای نصار خون خودتون در راه اصلاح جامعه که بخیلترید. یه رفیقی داشتیم که حالا شهید شد، ایشان تو منطقه خوب یه جوری بود که بچه ها توی سنگر یه اتاق چیزی بود، یک صندوق مشترکی داشت که دیگه هر کسی هر چی داشت میریخ تو، هر وقت هر چی لازم داشت تو برمی‌داشت، هیچ کس هم نمی‌پرسید که کی چی گذاشت و کی چی برداشت. ایشان عرض شد که شیمیایی بودن و بعد از جنگ شهید شدن، همین سال اخیر. ایشان میگفتن که من توی فحال و هوای جبهه و اینا بودم و فرهنگ صلواتی و اینا، بعضی مدتی توی یک دوران دانشجویی تو خوابگاه چند تا هم افتادیم هم اتاق شدیم و اینا، و همین کار کردم من. خلاصه دیدم که هر بار که من میام باید یه چیزی بذارم، یه بارم یه چیزی نیست که من بردارم ای تو. بعد اونجا فهمیدم که روال فرهنگی که تو ما ها وجود آمده، این فرهنگ داره عوض میشه و ما داریم عیب پیدا میکنیم. خودش میگفت دیدم خودم دیگه کم کم اهلش نیستم، حال این کارا رو ندارم. این میبینه این فرهنگی که به وجود آمده که تو منطقه مثلا فرمانده لشکر می آوردنش، هر شب وقتی قضا رو می آوردن، قضا رو اول بین همه توضیح میکرد، اون آخرش چیزی اگر میمون برای خودش برمیداشت. این فرهنگ همون فرهنگ مهدوی است. اگه این فرهنگ تو سطح یه جامعه حکومتی نهادینه شد، اگر به شما گفتن بزرگترین معجزات تو جامعه اتفاق میفته، باور کنید، نگین نمیشه، چجوری میشه، همین اتفاقات خواهد افتاد. اگه اون فرهنگ و شد، معلومه میشه این روایت ها. آخه ما اگه این جریان این جنگ و انقلاب و این بچه ها رو ندیده بودیم، این روایت ها رو میخوندیم، میگفتیم میدونم اساطیر و خرافات، این قصه ها رو گفتن برای ما لالایی خوندن. ولی دیدیم، شما ها دیدید، دیدیم ما کسانی رو که واقعا اینجوری بودن، همین کارا رو کردن. وقت اونجا حضرت میگن که امروز مردم در آسودگی و راحتی هن. ازدواج ما هم هممون اینجوری روابط عادی داریم، یه روابط 100% اسلامی نیست. ما ازدواج میکنیم، با هم ارث از هم میبریم، قوانین رو به طور نسبی هر جزیرمون برسه اجرا میکنیم، هر جزیرمون نرسه اجرا نمیشه، رد امانت میکنیم. اما این وضعیت هست تا مهدی بیاد. اما اذا قام القائم جاءت المزامله، وقتی که او بیاد و قیام بکند، وقتی ایشون قیام بکنن، مزامله، وقتی ایشون بیان مزامله یعنی همترازی. من یه لحظه فکر کردم خسته شده میخوام بریم بیرون. میفرماد حضرت میگن که این اوضاع فعلی حالا داریم میسازیم و میسوزیم خلاصه، اما وقتی مهدی قیام کند، روال مناسبات انسانی زیر و رو میشه. وقتی او قیام کند، جاءت المزامله یعنی همترازی و مساوات و یگانگی در همه ابعاد زندگی اون روز خواهد برقرار خواهد شد. اون روزه که میان و برادر دست در جیب برادر میکنه، بعد به اندازه نیازش برمیداره بدون هیچ ممانعتی، بدون هیچ شکی و سوء ظنی. اون روز همه چیز مال همه است. اون روز هیچ کس علیه کسی دیگه نقشه نمیکشه و همه به فکر همن. و برادری خلاصه فقط تو لفظ نیست، برادری به معنی واقعی تو همه ابعاد زندگی است، تثبیت میشه و دیگه جیب من و تو نداره. چون نمیشه که برادر باشیم همه با هم، یه برادر گرسنه باشه یه برادر سیر، که برادری نیست. برادری به معنی واقعیش برادری است که همه با هم سیر و اگر نیست همه با هم گرسنه باشه. وقت یک اتفاق دیگه در حکومت ایشون در سطح جهان خواهد افتاد، توزیع عادلانه ثروت در دنیاست. باز این روایت از این روایت زیاده، من انتخاب کردم بعضیش. روایت از پیامبر اکرمه که وقتی مهدی بیاید، یغسم المال سحاها، اموال و ثروت را در جهان سحاهن تقسیم میکنه. یکی پرسید آقا یعنی چی سحاهن؟ گفت از سویت و بین الناس، به همه بشریت یکسان. یکی یه عده انسان ترن، یه عده کمتر انسانن، یه عده انسانهای درجه پایین ترن نیست. یا تو روایت داره که چنان تقسیم خواهد کرد و توزیع ثروت خواهد شد، حتی لا ترا محتاجن الی زکات، در تمام دنیا یک انسان گرسنه و محتاج زکات یافته نخواهد شد. یا فرمودن که میگردی پول تو دستته، میگردی دنبال مستقبل کسی بدی، کسی پیدا نمیکنی بهش بدی، کسی نیست از تو بگیرند. این هم در مورد توصیف نحوه توزیع ثروت و سطح رفاه در کل بشر ها. ها شما ممکنه بگید الان یکی دو تا شهر جامعه اینجوری هستن، که به شما میگم اینجوری هم اونجا نیست. همه الان هم در مرفه ترین شهرهای دنیا، علی رغم که با ظلم و فاصله های طبقات به وجود آمده، تو همون شهرها صدها نفر، هزاران نفر از ابتدایی ترین امکانات محروم، یعنی از گرسنگی میمیرن کنار خیابون. علاوه بر اینکه بسیار از مسائل دیگری هست، یعنی فاصله های طبقات به معنی دقیقی کلمه، اما این در سطح جهان. بعد می‌فهمید برای که همه بشریت مستغنی و بی‌نیاز می‌شوند. یه انقلاب عمیق طبقاتی است در عرصه توزیع ثروت در سطح جهان، که دیگه فقیری نخواهد موند، انسان گرسنه‌ای نخواهد بود. و یه اصلا انقلاب، اگه آقا تو سیکل گرسنگی نتونه وقفه ایجاد بکنه، یک انقلاب عمیقاً اجتماعی نیست، یه چیزی کم داره. این انقلاب اون زمان اتفاق خواهد افتاد. یه انقلاب حقوقی هم اتفاق خواهد افتاد به دست مهدی در سطح جهان. یعنی برابری انسانی و هم ردیف بودن همه مردم با هم. اسحاق ابن عمار از اصحاب امام صادق میگه من یه روز پیش ایشون بودم، ایشون دیدم هی صحبت میکنه از تساوی مردم، از حقوق که مردم بگردن هم دیگه دارن، حواسشون نیست چقدر حقوق با نسبت به هم دیگه باید ادا کنین، چقدر وظیفه دارن مردم نسبت به هم دیگه. این که اگه پیامبر فرمود تو خونت خوابیدی تا 40 خونه از هر طرف باید خبر داشته باشی که اون شب گرسنه نباشن، اگر یک خانواده بشناسی تو اون شهر گرسنه دارن میخوابن تو سیری، پیغمبر گفته از ما نیستی اصلا. اگر نمیدونم انسان مریضی دیدی، مفلوکی دیدی، افتاده گوشه محل نمیذاری از کنارش عبور میکنی، از ما نیستی. تو میگه هی دیدم امام صادق از این حرفا داره میزنه که خلاصه حال ما رو میگیره این حرفا. من دیدم که این عبارت شما میگه که دخلنی من ذالک امر عظیم، این حالم گرفته شد، دیدم بابا چقدر حقوق به گردن ماست نسبت به هم دیگه، چقدر وظیفه داریم ما، چیشون مسلمونیم پس. و گفتم که خب آقا اینجوری که نمیشه که، اینا که شما دارید میگه که بیشتر شما عمل نمی‌کنید، ما همون جهنمیم، فاسدیم. ما گفتش که حالا من دارم، امام فرمودن این الگوی کاملشو من دارم میگم، انما ذالک اذا قام، وقتی که قیام آخر الزمان صورت بگیره این اتفاقات همه تو جامعه بشری خواهد افتاد، اینا جزء آرمان‌های ماست. الان شما اگه مؤمنین تا جایی که میتونید این کارا رو بکنید، اما در ابعاد جهانی و در این سطح حالا نخواهد شد. اما وجب علیهم، واجب است، مستحب نیست، واجب است، ای یجهزوا اخوانهم و یقووهم، که همه به هم دیگه کمک کنن و تقویت کنن، هیچ کس ضعف دیگری رو نبنده، یه وحدت عمیق انسانی، هیچ کس به ضعف دیگری نخنده، از اینکه یک کسی ناراحت مشکلی داره از پادر اومده خندش نگیره، غم هر کسی غم همه باشه، شادی هر کسی شادی همه باشه. امام فرمودن که در جامعه ایدئال اسلام انسان ضعیف، خانواده ضعیف، انسان فراموش شده نخواهد بود، هیچ کس فراموش نمیشه، و اسلام نمیگذاره کسی فقیر فقیر بمانه، اسم اسلام هم برده بشه، این فاصله های طبقاتی در نوردیده میشه. یه انقلاب اجتماعی هم به دست او با صورت خواهد گرفت، و اونی که در عین این که تو روایت آمده که همه بشریت مرفه خواهند بود و انسان گرسنه نخواهد بود، اما در این حال روح سود پرستی، روح سود پرستی و خودمحوری و این که هرچه بیشتر بخورم تا میتونم بقاپم از دیگران خودم بخورم، اینم نیست، اینم براندازی خواهد شد. این خیلی جالبه ها، رفاه با سطح بالای رفاه، در این حال حیوان نیستن مردم، همه مرفهن اما حیوان نیستن، پاشون رو کول هم دیگه نمیذارن، اسراف نمیکنن، اینا فرهنگی است که مهدی ایجاد میکنه تو دنیا، و داره که ها میگه که از امام صادق پرسیدم آقا یه روایت رسیده که ربح المؤمن علی المؤمن ربا، مسلمون از مسلمون سود بگیره این رباست، یعنی ما هم دیگه سود نباید بگیریم تو معاملات. امام فرمودن که تا اون قیام نهایی صورت نگیره سود در یه حد مشروع محدودش جایزه، میتونه از هم دیگه بگیرید، اما اینکه گفتن سود گرفتن به هر اندازه رباست، این مربوط به اون جامعه ایست که به دست مهدی ساخته خواهد شد در آخر از زمان. اونجا مسلمان ها هیچ که اولا همه مسلمان میشه، اولا تو رو باید چه میخونم، و بعدا از همدیگه سود نمیگیره کسی، کسی از کسی سود نمیگیره، به هم همه سرویس میدن، خدمات میرسونن، کمک میکنن، اونم مشکلی رو حل میکنه، اینم مشکل اون حل میکنن. یک نظام انسانی تصور کنید، همه این عبادی که میگم این همه رو کنار هم بچینین، های چیز با شکوه از آب در میاد، در این حال واقع بینانه هم هست، البته به دست ما ها شدنی نیست، اما اولا آرمان اینا و بعدا به دست او خواهد شد. این که روح سودپرستی نباشه، یعنی فرهنگ سرمایه‌داری و بخل و حرص و زیاده طلبی شخصی و خودخواهی و اینا نیست، چون میدونی الان فرهنگ دنیای مردم ما هم ثروت‌اندوزیم هم گداصفتیم، یعنی هم پول پرستیم، هرچی هم داریم در این حال گداصفت هم هستیم، چون آقا یک کسی وقتی داره خب تو که خیلی داره یکم بده دیگه، هرچی بیشتر به دستمون میاد کمتر هر شبت که به دیگران داده میشه، یعنی دست بده کوتاه‌تر میشه، همینطور تا آب میره، کم کم میبینی فقط میگیریم. میگه مهدی کار میکنه که مردم همه مرفهن، اما نست مرفهانی که هر شبت که بخل، بخل و سودپرستی و حرص بر اونها حکومت میکنه، این حالت ثروت‌اندوزی و گداصفتی و حسادت و اصالت ربح یعنی سود پرستی، این اون فرهنگیه که امروز لیبرالیسم، فرهنگ سرمایه‌داری است که لیبرالیسم رو در دنیا تئوریزه و جهانی کرده، کردش یه ارزش. یه نکته دیگه هم، یه انقلاب امنیتی و عمرانی که حالا اشاره بهش کردم در دنیا صورت میگیره. انقلاب امنیتی از این حیث که تو روایت داره که در دوران مهدی یه پیرزن از شرق به غرب دنیا به هر جا که بخواهد به تنهایی سفر میکنه بدون اینکه هیچ مشکل امنیتی براش به وجود بیاد. این روایت. یا یه روایت دیگه داره که یه دختر جوان که مثلا در برابر خشونت و تهاجم آسیب پذیرتره به تنهایی از گوشه دنیا به گوشه دیگه خواهد رفت همه جا بدون که هیچ نوع تهدید امنیتی علیه او وجود داشته باشه. اینجور امنیت رو در جهان مهدی حاکم خواهد کرد. تو روایت داره که بعد از اقتدار مهدی ترس و وحشت بر میفته، جوری که مردم کم کم ترس رو فراموش میکنن که ترس چیه. باز داره که زمین اینک مرده است، به دست او زنده خواهد شد و آباد خواهد شد، یعنی هنوز دنیا آباد نیست. داره تو روایت که صفا و شادابی بر تمام جوامع بشری حکومت خواهد کرد، یعنی ما جامعه غمگین و عصبانی دیگه نخواهیم داشت. جامعه دینی جامعه غمگین و عصبانی نیست، منتها غم انسانی و شادی انسانی بر او حاکمه، غم حیوانی و شادی حیوانی بر او وجود نداره. شادیاش از نوع شادی انسانیه، نه شادی حیوانی، یعنی به قیمت له کردن بقیه، آزار دادن دیگران و خوردن حقوق دیگران، چون بعضی اون اینجوری شاد میشین. در روایت داره که ببینید مفهوم حقیقت شادی رو مهدی خواهد آورد. تو روایت اینه، میگه که میگه مردگان نیز در گور شاد خواهند شد. یعنی اینجور تعبیر، حالا این تعبیر تعبیر سمبولیکه یا تعبیر واقعی است، میگه مردگان نیز در گور شاد خواهند شد. انسان شاد، انسان منبسط، انسان راحت در زیر سایه عدالت قابل تصوره. از پیام از حضرت امیر نقل شده که وقتی مهدی بیاید لذهبت الشحناء من قلوب العباد، کینه از سینه ها شسته خواهد شد، تو هیچ سینه ای کینه دیگه باقی نخواهد ماند. و اصطلحت البهائم، حیوانات هم با هم سازگار میشن. این خیلی جالبه، یعنی صلح جهانی در حد صلح در طبیعت، چون حیوانا اغلب دعواشون برای که گرسنه‌اند دیگه، وقتی همه سیر میدن دیگه اونا چرا به جون هم بپرن؟ مثل آدمیزاد که نیستن سیرم که هستن باز به جون هم بپریم. حیوانات سیر که میشن دیگه کاری به کار هم دیگه ندارن بندگان خدا. اونجا داره که در دوران مهدی حیوانات هم به سازگاری میرسن. انقلابش انقلاب بزرگ خونینیه، اما دنبال کینه توزی نیست، دنبال کینه سوزیه. و یکی از آرمانهای این انقلاب موفق در سطح جهانی همین کینه شویی در جهانه، و طبع حیوانات رو هم به این معنا باید گفت عوض میکنه. و یکم بعد اشاره میکنه به مسئله امنیت، همون روایت کرد کردم که حتی تمشی المرأة بین العراق الى الشام لا ولا تزع قدمیها الا على النبات. بین عراق تا شام که همه بیابان خشکه میره، قدمش رو جایی نمیگذارد الا بر سبزه، یعنی تمام رویدنی ها میرویند. و امنیت کامل برای اون زن که میگه تمام زیورالات اون دختر همراه اوست، اما نگران هجوم نه حیوان درنده ایست نه انسان درنده ای، نگران هجوم هیچ کس نیست بر اساس این روایت، یعنی آبادی کامل و امنیت کامل. یکی هم انقلاب در درک دینه، انقلاب معارفی، انقلاب در معرفت دین، شناخت دین، این هم خیلی مهمه. روایتی است از امام باقر که وقتی ایشان قیام میکنه در جهان اسلام، متاسفانه کسانی در برابر او میستن و به قرآن استدلال میکنن، یعنی با قرآن جلوی معدین با قرآن میستن، آقا کار شما خلاف شرعه، کار شما خلاف دینه. این روایت خیلی جالبه، میگه کسانی با چنانچه در با پیام در برابر پیامبر ایستادن در برابر اون میستند، اما اونها با بت در برابر پیامبر ایستادن، یه عده با قرآن در برابر اون میستند، میخوان به مهدی قرآن یاد بدن. کسانی که حالا چه به نام روشنفکر دینی، چه به نام متولی رسمی دین، نمیدونم به نام روحانی، هر جای دنیا اینا دین رو نه درست میشناسن، نه خدمت معارفی به دین میکنن، نه یک سیلی برای دین میخورن، اما سر صفحه دین خیلی راحت حاضرن بنشینن. تو روایت دارد از امام باقر سلام الله علیه که مهدی، اینا با مهدی هم بعضیاشون که خودشون عمیقا اعتقاد ندارن به مسائل و با از سر دنیا طلبی مثلا سراغ دین میان، میخوان مرید پیدا کنه، مثلا بگن آقا ایشان به نظریه پرداز دینی است، مثلا میگم کشفیات جدیدی کرده، قرائت جدیدی داره یا قرائت قدیمی داره، فرق نمیکنه چه اونوری چه اینوریش. اینا کسی که دکون بخواد، کسانی که دکون وا کردن، یعنی پاچالداری بکنه به اسم دین، اینا با مهدی در میافتند، قرآن هم دستشون میگیرن. یه روایت دیگه تو همین مضمونه که از امام صادق که یک انقلاب علیه جهل و قشریگری، انقلاب علیه بدعت ها و شبهات، هر دو با هم به دست ایشون صورت میگیره. اون روایت اینه، امام صادق میگن جهل به جنگ او خواهد آمد، او دین خدا را همان گونه که نازل شده بود به شما خواهد آموخت، ولی کسانی او را انکار میکنند چون در دین خدا تغییراتی دادند، اما او همه را به جای خود باز خواهد گرداند، تفسیرهای غلط از دین رو برخواهد انداخت، بدعت ها رو، همه بدعت ها رو از دین بیرون خواهد کرد. و البته اینا باش مبارزه میکنن، اینقدر اینا گاهی در میسن که تو روایت داره که بعضیا وقتی مهدی میاد میگن این یه دینی تازه است، یاتی به دین جدید، بعضیا میگه این که اسلام نیست که، یه چیزی من در آوردم این ورش آورده، یه دین تازه است، اسلام نیست. این تو روایات ما هست، در حالی که نه، این معنیش اینه که مفاهیم دینی اونقدر تو افکار عمومی و تو افکار خصوصی در جهان اسلام و در دنیا دستکاری شده، تحریف شده، تفسیر برای شده گاهی، که هر شبت که یکی از مشکلات در اون دوران اینه، این که خوندین در روایات میگن که قرآن اصلی پیش مهدی است، وقتی او بیاد قرآن اصلی رو میاره، منظوری نیست که این قرآنی که الان اینجاست قرآن جعلیه، قرآن همین قرآنه، منتها مفاهیم قرآن رو، اصالت های قرآنی رو، تفسیر درست قرآن رو او چیه به بشر خواهد آموخت، ولی قرآن همین قرآنه. چون بعضی روایت دیدن گفتن شیعه معتقده این قرآنی که الان هست قرآن کامل واقعی نیست، نه، معنی اون روایت نیست، قرآن همین قرآنه جسمش، اما روح قرآن در واقع ایشان هم. تو روایت هم داره خطاب ایشون میگن چی؟ شریک القرآن. انقلاب دیگه انقلاب فرهنگیه، حالا غیر از انقلاب علمی و تکنولوژیک و عقلانی، انقلاب فرهنگی اصلا در دوران مهدی اتفاق میفته، یعنی اصلا یه معلومات و اطلاعات جدیدی. این روایت هم عرض بکنم، ببینید این هم خیلی روایت جالبیه، میگن که همه معارفی که نزد بشر است در برابر معارفی که مهدی خواهد آورد دو حرف از 27 حرف است. همه ی معارفی که امروز در اختیار بشره، معارف دینی هم حتی، دو حرف از 27 حرف است، 25 حرف دیگر را او به بشریت خواهد آموخت. یه انقلاب عظیم فرهنگی و معرفتی ایجاد خواهد کرد، یعنی بشر با همه پیشرفتاش الان کم سواد هنوز محسوب میشه، در یعنی میشه نهضت سواد آموزی شرکت کرده در برابر او دانشگاه عالی که مهدی در سطح جهان ایجاد خواهد کرد. یه خصوصیاتی هم من آخر عرضم راجع به اصحاب مهدی است که حالا اونم خدمتتون عرض بکنم. تو روایات داره راجع به یاران مهدی توضیحاتی داده. اول از پیامبر یه جمله نقل شده که ایشان فرمود قبل از قیام مهدی مردمی از شرق به پا می‌خیزند، مردمی از شرق به پا می‌خیزند و قیام می‌کنند در راستای قیام مهدی و زمینه رو برای قیام جهانی او کم کم آماده می‌کنند. این خیلی چیز جالبی است، نشون میده کم کم این مقدمات در واقع او خداگاهی عام انسانی و بشری است و یه آمادگی که توی افکار عمومی برای انقلاب جهانی علیه ظلم جهانی کم کم به وجود میاد. من نمیخوام بگم او این قضیه اشاره داره به انقلاب ایران و وضعیت الان، ممکنه هم باشه ولی هیچ اصراری نیست، اما شما اینو ببینید، احساس بکنید، شما افکار عمومی دنیا رو نسبت به قرن 17-16 مقایسه بکنید، واقعا جهان حالا در اثر همین ارتباطات و دلایل دیگری واقعا داره نزدیک میشه به اجماع، یعنی آمادگی داره پیدا میشه برای که همه دنیا یه چیز بگن، همه دنیا یه برداشت بکنن، همه دنیا یه حال بهشون دست بده در برابر یه واقعه. 6 قرن پیش، 10 قرن پیش اصلا اینجوری نبود. شهر به شهر صدای کسی به گوش کسی نمیرسید. الان خود ارتباطات و اتفاقات سیاسی که تو دنیا افتاده زمینه رو داره آماده میکنه برای همون گلوبالیزیشن و جهانی شدن، متو از نوع مهدویش، نه از نوع سرمایه‌داری غرب. تو روایات داره، حالا یه اشاره هم تو روایات هست، من نمیگم دقیقاً معنی روایات، نمیخوام بگم اینه که من میگم، ولی من حدس میزنم. حالا شما این روایات رو بشنوید. حالا اونجا داره که ابتدا 313 تن از که از نژادهای گوناگونن، تو روایات داره بعضیشون هم عجمن، اینها کادر اصلی نهضت اوند. بعد به سرعت در مرحله دوم ستاد عملیاتی نهضت جهانی او 10,000 نیروند، یعنی حلقه بعد از این 313 تا 10,000 نفرند و حلقه بعد قیام عالمگیره. وقت تو روایت داره که اغلب یاران مهدی جوانانند، این هم خیلی روایت جالبیه، میگه توی اصحاب مهدی به خصوص 313 نفر پیر مردا و پیر زنا کم هم تک و توکی هم، مثل چاشنی غذا، تو تعبیر تو روایت داره مثل چاشنی غذا در برابر خود غذا. اغلب اصحاب مهدی جوانان هم، یعنی با جوانان میشه دنیا رو تغییر داد و با جوانان میشه دنیا رو جوان کرد. انقلاب مهدی انقلاب جوانان است، یه هم باز تو روایت داری. یه روایت دیگه داره که من اینا رو میگم که اینا رو تو اون زمان مردم اون زمان 1400 سال پیش وقتی بهشون میگفتن شاید خیلی متوجه نمیشدن، الان ما راحت تر میفهمیم. یه کسی میاد میگه این اصحاب مهدی که شما میگید انقلاب جهانی میکنن چجوری از اینور دنیا با اوور دنیا با هم دیگه ارتباط دارن؟ آخه این سوال خیلی طبیعیه. اون میدید مثلا جنگی میشه تو منطقه جزیره العرب، میخواد از این واحد به اون واحد عملیاتی پیغام بده، دو روز باید تخت‌گاز با اسب برن تا بگن آقا اینجوری شده، مواظب باش. میگو چجوری انقلاب جهانی میگید میشه تو دنیا؟ خب اینا چجوری با هم دیگه فرماندهی و عملیات چطور تنظیم میکنن؟ خب اونجا تو روایت امام که نمیتونن بگن که مثلا یک وسائل مثلا هواپیماست، تلویزیون است، رسانه‌های ارتباطاتی است. ببین تعابیری که کردن برای اونها اینه. یه جا میگه که اصحاب مهدی با هم ارتباط دارن اینجوری که یکی از آنان در شرق است و برادر خود را در غرب میبیند و با او سخن میگوید. این تو روایت. حالا اونو برسون مثلا چجوری اینا دیگه نمیفهمیدن، متوجه نمیشدن. توی یک روایت دیگه میگه اینا چجوری یه جا، چون توی یک روایت داره که اینا شبی میشه همه میرن به اصلا تو رخت خوابشون، میرن تو اتاق خوابشون، صبح میرن اینا نیستن، این 313 نفر و همه تو مکه جمع، همه تو مکه تو بیت الله الحرام آماده شروع قیامه. بعد میگه که سوال میکنه که چجوری آخه اینا به این سرعت میان؟ امام بهش میگن که اینا وسط ابرها میپرند، در میان ابرها میپرند. چه حالا اشاره به همین تجهیزات که الان عادیه دیگه برای بشر با این وسط، میگه یعنی چی تو ابرها میپرند؟ چجوری تو ابرها میپرند؟ میان تو ابرها میپرند، اینا شبی ممکنه اونور دنیا باشن، صبح تو مکه، همه هم دیگه اونجا میبینن، تعجب میکنن اینا. اینا توصیفایی که راجع به یاران مهدی شده، آخه توصیه هایی هم شده که من این توصیه ها رو براتون بعد چند شرح بکنم. اینا رو دیگه من سریع روایت براتون میخونم. میان به امام صادق عرض میکنن که آقا در عصر غیبت چه کنیم، تکلیف ما چیه؟ امام میگه دو دستی به معیارهای دین بچسبیم، ولش نکنیم، تقوا. بعد میگه دیگه چه کنیم تا ایشون نمیان؟ میگه خط دوستی ها و دشمنی های مکتبی را حفظ کنید، دوستیاتون و دشمنیاتون رو منافعتون نباشه، برای عقایدتون باشه، برای توحید و عدالت باشه. دوستی ها و دشمنی های مکتبی رو حفظ کنید، همون تولا و تبرا، یعنی خط رو حفظ کنید و مدام از خدا بخواهید تا اون نیامده که خدایا ثبت قلبی علی دینک، خدایا دل مرا بر دین خود استوار بدار، نگذار من بلغزم و شک کنم و مسیرم عوض بشه. بعد امام فرمود که اگه این کارایی که گفتم بکنید، شما در از همین اکنون در اردوگاه او هستید. تو روایته از هم اکنون در اردوگاه او هستید. نگید، یعنی نگید آقا معلوم نیست در زمان ما مهدی بیاد نیاد اینا، نه، میگه در زمان خودتون. تو یک روایت میگه این پرچم را زمین نگذارید تا او برسد، به ارزش‌ها و اصول دین چنگ بزنید، یعنی تحت تأثیر هوچیگری‌ها و شانتاژ‌هایی که غرب و شرق و اینا ایدئولوژی‌های مختلف می‌کنن قرار نگیرید. یه روایت از امام صادق که من هم احتمال میدم واقعی باشه اینایی که ایشون گفتن، هم احتمال میدم سمبولیک باشه که خیلی معنا داره. امام صادق نقل شده که مهدی با پرچم جنگ بدر و پیراهن یوسف و عصای موسی و انگشتر سلیمان می آید، که این ممکنه حقیقت داشته باشه، یعنی واقعا یک گزاره واقعی است، با همینا میان که هیچ معنی نداره، که نشون بده ارتباط این نهضت ادامه همون نهضت و آموزه های همه انبیاء قبلی است، یا همون خطه، و هم ممکنه سمبولیک باشه. اگر ما دلیل، البته اصل برای اینه که سمبولیک نیست، اصل اینه که سمبولیک نیست. یه روایت دیگه که باز اونجا داره که از امام باقر میگن که یاران مهدی برخی در میان ابرها حرکت میکنن و از شبی تا به صبح خود را از آن سوی عالم به مکه میرسانن و بدون قرار قبلی با یکدیگر میپیوندن. مردم مکه امروز میدانند که هنوز اجداد آن افراد هم به دنیا نیامدند، یعنی بس حالا حالا ها نیست، هنوز اجداد اونا هم به دنیا نیامدند، این صحبت قرنها بعده. بعد توصیف میکنن اونا رو، میگن دلهاشان چون پاره های آهن محکم است، متزلزل نمیشن، نمیترسن، قدرت را در تمام جهان و به سرعت در دست میگیرن. آنان امتحانات بزرگی پس خواهند داد و برگزیدگانشان 313 تنند. فرمود مردم، امروز و آن روز هرچه از ما برخلاف قرآن نقل میکنند نپذیرید. خط ما هم خط قرآن، اگر به توصیه های ما عمل کنید، حتی اگر پیش از قیام جهانی از دنیا بروید، شهید همین جبهه به حساب خواهید آمد. یعنی ما در رکاب او بودیم. بعد فرمود رحمت خدا بر کسی و کسانی که پیش از قیام مهدی ما پیام این مکتب را زنده نگاه دارند و در آن شک نکنند. هر کس در رکاب مهدی و به حق منتظر او باشد با ما و در کنار ماست. به نسل‌های بعدی میگوییم که وقتی او آمد تسلیم او باشید، همان گونه که تسلیم رسول الله هستید و بهشت بوارایت. یه روایت از پیامبر میگه اگر منتظر او هستید با دوستان او، یعنی عدالت خواهان، با دوستان او دوست و با دشمنان او دشمن باشید. یعنی موضع بگیریم، بی طرف نباشیم. از بالا بعضی میگه آقا ما از بالا میخواییم به تاریخ نگاه کنیم، خیلی هم قدرشون کوتاهه، ما از بالا هم میخواییم به تاریخ نگاه کنن. میگه ما کاری نداریم به جریان ها و اینا، ما از بالا داریم به جهان نگاه میکنیم. اینا نه، پیامبر میگه نه، سنگر خودتون رو پیدا کنید، شما به مسئولیتتون عمل کنید، بی‌طرف نباید باشید. اگه مهدی باشه بی‌طرف نیست. امام صادق میگن پارسا باشید تا او برسد. باز میگن این انتظار مسلحانه است، سلاح تهیه کنید و آماده باشید. از پیامبر نقل میکنن، اینم جالبه گوش کنید، پیامبر به اصحابشون، روز اصحاب دور پیامبر نشستن، ایشون به بحث مهدی رو پیش میکشن. جمله‌های پیامبر به اصحابش میگن شما اصحاب منید، اما برادران من بعدها خواهند آمد. شما اصحاب منید، اما برادران من بعدها خواهند آمد. کسانی که بی آن که مرا دیده باشند به نبوت من و آموزه های من ایمان می آورند. شما که من رو دیدین، اونا که من رو ندیدن به من ایمان می آورند. شما اصحاب منید، اونا برادران من. و اعتقادات درست خود را پاس می دارند. به همان سختی که گویی درخت خار مغیلان را در تاریکی شب با دست پوست می کنند که دستشون مجروح می شه. بعد میگه اونها در دورانی هستند که حفظ ایمان مثل نگه داشتن آتش سوزان است در کف دست. دیدی چقدر سخت آدم دیدی که آتش تو دستش نگه داره، باید بندازه بالا دست به دست کنه. میگه دوران اونها انقدر سخته که نگه داشتن ایمان مثل نگه داشتن آتش است کف دست، اما اونها نگه میدارند. آنان مشعلهایند در ظلمات جهان، اولئک مصابیح الدجا، در تاریکی های آخر الزمان اونها تو راه انبیا مقاومت میکنن. بعد پیامبر در این روایت دیگه میگه، میگن به هر تن آنان اجر 50 تن شما را خواهند داد. به هر تن آنان اجر 50 تن شما را خواهند داد. واقعی که از اصحاب پیغمبر میگه آه چطور؟ ما تو بدر با شما بودیم، تو احد بودیم، چی بودیم؟ آیاتی در مورد ما نازل شده اصلا، بعضی از آیات قرآن در شأن ماها نازل شد، با چطور ما یه 50 اوناییم؟ پیامبر فرمود زیرا شرایط آنان پیچیده تر و سخت تر است، مقاومت اونها سخت تر است. آنان ما را ندیدند اما این راه را ادامه میدهند. اگر شما در شرایط آنان قرار گیرید، معلوم نیست که شکیبایی و آگاهی آنان را داشته باشید. خدا با هر کدوم ما بنزه 50 تن شما پاداش خواهد داد. یک کسی میاد پشت پیش پیامبر، پیش حضرت امام باقر، میگه آقا خب الحمدلله دیگه مهدی بیاد انشالله کارها اینا که میگم این ترجمه روایت ها دیگه، من عربی شرطان نمیگم، این فیگوری هم که میگم اینا همون فیگور خود اومه. میگه که خب آقا مهدی که بیاد دیگه انشالله کارها خود به خود درست میشه و روبرا میشه، به اندازه یک حجامت هم خون نمیریزه، بنزه یک پانسمان بخوان عوض کنن هم خون نمیریزه الحمدلله. امام باقر بهش میگن که نه آقا جون اینجوری نیست، هرگز چنین نیست، خون ریخته خواهد شد. اگر کار قرار بود کارها بی درد سر درست بشه، باید برای پیغمبر بی درد سر درست میشد، اما دندان او شکست و پیشانی او شکافت. به خدا جهاد ضروری است، ما تا ما و شما در خون و عرق غرق نشویم عدالت برقرار نخواهد شد. اینجوری آقا بریم همجور، یه انقلاب با جدیه، پشت اعتباریات متوقف نمیمونه. میگه اونها یاران مهدی مدت ها لباس رزم را از تن خارج نخواهند کرد، رزم جهانی، و جز لباس درشت نخواهند پوشید و جز خوراک بد نخواهند خورد، خوراک ساده اصحابش البته، تا عدالت را در جهان گسترش دهند. او انتقام همه شهیدان تاریخ را خواهد گرفت. پیروزی های بزرگ رو خلاصه به بها میدن نه به بهانه. هر کس علیه مقاومت حرف بزنه، دعوت بکنه به سازش و مماشات و مذاکره با ستاد ستم بین الملل، این معلومه که خلاصه سیبیلش چرب کردن یا بریده. این دیگه خلاصه مفهوم فرمایش امام باقره. یه روایت هم از امام صادق میگه در نبرد جهانی او مجبور به کشتن کسان بسیاری میشود، به حدی که نادانان خواهند گفت این از نسل پیغمبر نیست و الا مهربان می بود. این از نسل پیغمبر نیست، چرا این همه جنگ و خونریزی، چرا در کوره جنگ می دمد؟ امام صادق میگن آری بسیاری کشته خواهند شد تا راه برابری و برادری گشوده شود، اما او در کشتار اسراف نخواهد کرد، هیچ مظلومی بیگناهی رو نخواهد کشت. آنان که اونایی که کشته میشن مسئول مرگ خیشن. این معنیش اینه که انقلاب آقا برای اجرای عدالت دیگه با ستاد ظلم جهانی که نمیتونه دیگه تعارف بکنه، بگه آقا یه چند روزی درگیر میشیم و شهید میدیم و اینا، بعد باز با هم میشینیم با این مافیای ظلم جهانی یه قهوه میخوریم و یه شکم بحث روشن فکری میکنیم با هم و یه شوخی لبخندی و کار تمامه. نه، میگه آقا این همه خون در تاریخ ریخت، این همه ظلم شد به بشریت، دیگه هرچی شوخی بود بسه دیگه، دیگه ظرفیت شوخی بشر تمام شده دیگه، با شما دیگه شوخی نمی کنیم چون شما با سرنوشت بشریت شوخی کردید. باز یه روایت از امام حسن عسکری است که میفرمان به زودی در دوران فرزند من، به زودی آن در زمان فرزند من، تعبیر صوفه که گاهی میاد معنیش به زودی از نظر زمانی نیست، معنیش قطعیت تاریخیه. میفرماد که در میان بشریت شمشیر و قلم حاکم خواهد شد، قلم عدل و معرفت و شمشیری که ضامن اجرایی عدالت و معرفت باشد. و باز داره که او بین بندگان نیکوکار و بدکار به عدالت و مهربانی رفتار می کند، به غیر مسلمانانی که این مرود اول قیامه ها بعدن چون داره همه مسلمان میشن، به غیر مسلمانانی که قصد نبرد ندارند با اون نمیخوان به جنگن، به نیکی رفتار میکند و سپس با نسخه های اصلی تورات و انجیل و سایر کتب آسمانی با اهل هر دینی استدلال و احتجاج خواهد کرد تا گروه و آنان گروه گروه مسلمان میشوند کفار، و او زمین را از عقل و دلائل روشن مملو میکند. یه روایت دیگه اینجا هست که اونم عرض بکنم راجب فرج. این از این سه روایت چند تاست که حالا من اینشو عرض بکنم. یکی از اصحاب امام صادق میاد میگه که آقا کی باشه دیگه این فرج شما برسه، ما هم خلاصه ما هم یه حالی بکنیم. در ما به نام شما در رکاب شما همش تهدید و زندان و شهادت و شکنجه شدن و تعقیب و تعقیب و فراری از این شهر به اون شهر. این امامزاده ها دیدین توی هر جایی میری تو کوه و کمر اینا، یا امامزاده دفنه، اینا همه اهل بیت شیعیان راه میافتن یا تعقیب بودن، گیرشون میآوردن تو کوه و کمر باند بنی عباس و بنی امیه و بقیه حکومت های فاسد، یا کسانی بودن که برای دعوت مردم به دین و برای صدور انقلاب پیغمبر خلاصه می آمدن توی کوه و کمرها شهید می شدن و مصیبت می کشیدن. این میگه به امام صادق میگه آقا دیگه خیلی ما دیگه سختی کشیدیم برای اجرای عدالت و اینا در کنار شما. میگه که کی باشه آقا متل فرج، این فرج کی میرسه، کی باشه که فرج یعنی حکومت شما، قدرت شما کی میرسه؟ امام بهش میگن که مثل که تو تعبیر تو از فرج، خلاصه قرائت تو از فرج با ما فرق میکنه. اینجور که تو میگی کی فرج میرسه، معلوم میشه که هر شبت که شکم تو صابون زدی برای یه چیزایی، اما فرجی که ما منتظرشیم برای من و یاران ما، برای ما و یاران ما اول مشکلات و بدبختی های ماست، برای مردم دنیا اول راحتیشه، برای ماها که سخته. که این روایت از امام رضا با همین مضمون یه روایت نقل شده. اینجا فهمیدم که تو معلوم میشه که منتظر سور و بساطی، خیال میکنی فرج یعنی سور و بساط ماها، در حالی که این نیست، اول مشکلات ماست. یعنی نیروهای ستاد انقلاب خلاصه خودشون دنبال مال و زمین و ثروت و رانت و پانت و چیزایی نیستن در حکومت مهدی، اونا خادم مردم هن. برای خودشون چیزی بر نمیدارن، زودتر از بقیه بیان سر سفره بیشتر بردارن سهمیه یه پاچالی باز بکنن، اینجوری نیست. یا فرمود امام صادق چیه؟ بعضیتون منتظره میگین چرا فرج نمیاد، چرا عجله میکنید؟ خلاصه خیلی تون نرید. فوالله ما لباسه الا الغلیظ، به خدا سوگند لباسی که مهدی خواهد پوشید نیست جز جامه غلیظ و خشن و درشت. ولا طعامه الا الجشب، و خوراک ناگوار. مهدی و ستاد اصلی فرماندهیش باید ساده زیست و ساده پوش و متواضع باشن، زندگی از همه مردم پایین تر تو حکومت. حاکمان آقا تو فرهنگ اسلام از مردم نباید بهتر زندگی کنن، تو حکومت اسلامی مردم حاکمان نباید بهتر از مردم زندگی کنن، باید در حد متوسط به پایین مردم زندگی کنن. مهدی و اصحابش که در حد پایین ترین مردم زندگی خواهد کرد طبق روایت. یا مفضل میگه داشتیم دور خانه خدا طواف میکردیم با امام صادق، امام صادق بهم گفتش که از صادق فرمودن که مفضل چته، چرا ناراحتی، رنگت پریده؟ گفت آقا من بری بنی عباس نگاه میکنم، این سلطه و جبروت و قدرت اینا و نعمت ریخته زیر دست پاشون، کاش این در اختیار شما بود، ما هم در خدمتتون بودیم. امام صادق میفرماند که یا مفضل، اما لو کان ذلک لم یکن الا سیاست اللیل و سیاحت النهار. گفت مفضل امروز ما وضعمون درسته، داریم راحت زندگی میکنیم، به خدا سوگند اولی که حکومت و قدرت در دست ما بیفته بر اساس فرهنگ قرآن بخوایم حکومت بکنیم، حکومت برای ما نیست الا تلاش و جهاد روز و فکر و برنامه‌ریزی و تلاش در شب برای که مشکلات مردم حل بشه، و اکل الجشب پوشیدن خوردن غذای ساده و پوشیدن لباس خشن، شبه امیر المؤمنین، مثل امیر المؤمنین در دوران حکومتش، اینش جالبه. و الا فنار، و الا آتش، حاکمات و حکومت دینی باید در سطح پایین مردم بید. و الا فنار یعنی الا جهنم. ما ای که تو روایت خوندی رفاه و ثروت و همه چی میاد مال مردمه، مال ما نیست. ما تو ستاد مهدی ما و ستاد حکومت جهانیش بسیار ساده زندگی خواهند کرد. یه روایت هم از خود حضرت حجت براتون میخوام، این جمله خود حضرت مهدی هم خیلی جالبه. ایشون فرمودن که قد آذانا جهلاء الشیعه و همقاؤهم و من دینه جناح البعوذه ارجهمن. فرمود این احمقهایی که متاسفانه گاهی بین طرفداران ما و شیعیان ما پیدا میشن، این جمله از امام مهدی نقل شده ها قبل از غیبت کبرا، فرمود این احمقایی که گاهی بین طرفداران ما پیدا میشن شکنجگران مایند، اینا ما را اذیت میکنن، اینا استحکام دین این جاهلان قشری به اندازه بال پشه است. یعنی که عقل کوچیک اینا ظرفیت پیام ما رو نداره، اینا خیال میکنن ما رو دوست دارن، اینا یه راه دیگه ای دارن میرن. حواسشون نیست. این عقل کوچک اینا که چند انگشتانه بیشتر ظرفیت نداره، ظرفیت پیام ما رو ندارد. و برای اون قیام جهانی این معنی این رو باید میدونید، چه معنیشه که حضرت مهدی سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف دارن میگن که ما برای اون قیام جهانی رو شعور انسانی حساب کردیم، رو عقل بشر، رو عقل اصحاب خودمون حساب کردیم. جریان‌های کم شعور و سطحی حتی اگر دوست ما باشن، کار دشمن رو با ما میکنن، ما رو عذاب میدن و سنگ میدازن سر راهمون. بعد معنیش واقعا من رو بال پشه حساب میکنم، رو بال پشه حساب میکنم، اما رو ایمان آدمای احمق حساب نمیکنم برای اون انقلاب جهانی. و در واقع ما به کمک جاهلان نیاز نداریم، و باز در واقع یعنی جهان رو با حماقت نمیشه اصلاح کرد و با کمک احمق ها نمیشه جهان رو ساخت. و انقلاب آخر از زمان انقلاب جاهلان نیست. همه اینا معنی روایت دیگه. انقلاب آخر از زمان انقلاب احمق ها نیست، با جهل نسبتی نداره. و لیس بین الله و بین احد غرابه، این خیلی چیزه. میگه خداوند قوم و خویش هیچ کس نیست. این جمله از حضرت مهدی نقل شده، خیلی جمله درس آموز عجیبیه. بین خدا و هیچ کس قرابت و قوم و خویشی نیست. خدا پدر خونده کسی نیست. هیچ فردی و هیچ ملتی فکر نکنه خدا یه حساب ویژه‌ای با او داره، هواشو داره، حتی هم هرچی هم جنایت بکنه خدا باهاش، نه اینجوری نیست. و همه در گروه درک خودشون و عمل خودشونن، و خدا به زور نه فردی و نه جامعه‌ای رو سعادتمند یا بدبخت نمی‌کنه. امتیاز مجانی به کسی نمیده. در واقع نجات جهانی، نجات آخر الزمان دست مهدی هر شود یه اجبار نیست، خود بشریت باید بهاشو بپردازه. و گفت من قیام، وقتی که من قیام بکنم، قیام میکنم در حالی که بیعت هیچ یک از طاغوت‌های جهان بر گردن من نیست. اینم خیلی زیباست این جمله. یعنی میگه اون قیام بزرگی که میخواد تمام سیستم جهان رو به هم بریزه و عوض بکنه، اون قیام به دست کسی رهبری میشه که هیچ بدهی به این سیستم جهانی چه نداره. میگه هیچ بیعتی از طاغوت‌های جهان بر گردن من نیست. ما با کسی خلاصه خورده حسابی پشت پرده حرفی بزنیم نداریم. من با هیچ کس بیعت نکردم و همه چیزو به هم خواهم زد. به کسی قول قبلی ندادیم، معامله‌ای نکردیم، رهین کسی نیستیم، نسبت به هیچ سیستم و حاکمیتی تو دنیا تعهد قبلی نداده مهدی، و آزاد و آزاده است. و پیمان مهدی با اصحابش که این آخرین روایتی که براتون عرض میکنم، پیمانیست. اینو خواهش میکنم این آخرین روایت رو با دقت گوش کنید. اینو یه بار دیگه من عرض کردم جای دیگه هم، ولی تکرار این روایت بسیار به شکوه انسانی قیام مهدی جلوه میده که شما ببینید اوج قاطعیت و اوج انسانگرایی. انسانگرایی به معنی واقعیش. این روایت از حضرت امیره که ایشون میگن که وقتی مهدی ما قیام بکنه یه عهدنامه و پیماننامه ایست، یه میثاقی است بین اون و اون 313 نفر که اینا امضا با دینی تعهد میکنن که به این میثاق پابندن و از او تخلف نخواهند کرد. این هم میثاق انقلاب جهانی است، هم میثاق حکومت جهانی است. یه بخشی از اون میثاق و عهدنامه امام مهدی از قول به تعبیر حضرت امیر این است که عرض میکنم. میگه مهدی از یارانش پیمان خواهد گرفت که در آن انقلاب جهانی به کسی دشنام ندهند. تو انقلاب به کسی فوش ندهند. حریمی را هتک نکنند، به هیچ خانه‌ای بی اجازه هجوم نبرند. نه، خیلی مهمه. تو انقلاب ها و کودتاها که اصلا دیگه مرسومه، اصلا میگن شعار انقلابات تو دنیا اینه که آقا بکش بکش برو جلو، هر کار کردی کردی، حساب کتابی نداره. حالا شما به انقلاب امام نگاه نکنید که در رأسش یک فقیه مجتهد مرجع عارف بود که از همون اول هنوز انقلاب پیروز نشده هی بیانیه میداد که آقا مواظب باشیم به خونه های مردم، به اموال مردم چیزی نکنیم. ولی رسم انقلاب های دنیایی نیست. انقلاب ایران آرامترین انقلاب دنیا بود و مردمی ترین انقلاب دنیا. حالا شما سنتون اجازه نمیده واقعا، ولی جمعیت هایی که توی خیابونای ایران میآمد با عکس امام وزیر پرچم حکومت دینی حکومت اسلامی، در هیچ انقلابی در شرق مثلا انقلاب کبیر فرانسه بچه صغیری پیش انقلاب، انقلاب روسیه انقلاب نیست پیش انقلاب ما. امام یعقوب بحثش استثناء بود به خاطر همین آموزه ها بود، و الا تو دنیای رسمی مثلا کشتن اولش میگن رسم دیگه، میگه تو انقلاب ها اول میکشن بعد ایست میدن، اول میبنده به رگبار بعد میاد میپرسه کی تو، بازجویی میکنه که کجایی با کی، با ما یا با اونایی. وقت انقلاب جهانی مهدی که میخواد سیستم دنیا رو به هم بریزه با اون ابعادی که بهتون عرض کردم، ببین جزء پیماننامش چیاست. میگه مهدی از یارانش عهد میگیرد که در انقلاب جهانی به کسی دشنام ندهند، عصبانی بشن یه مرتبه، حریمی را هتک نکنند، افراد بیگناه به خانه بی اجازه هجوم نبرند. به خانه هایی که باید هجوم برد و سران کفر و استکبار و ظلم دنیا رو تو همه شهرها و کشورهای دنیا یکی یکی بیخی خرشون رو گرفت، اونا حساب شده و انتخاب شده است. همینطوری بمباران شیمیایی و هسته‌ای و میکرویی بکنیم، حالا هر کی مرد برد وسطاش یه عده دشمنای ما هم بالاخره هستن دیگه، این نیست. مثل یه شطور دیوانه، این قدرت‌های دنیا واقعا مثل یه شطور دیوانه هم که کف انتقام که به لبشون میاد میگه آقا اونجا یه کسی بمب گذاشته، اینجا میاد بچه‌ها و زن‌ها و کودک‌های تو افغانستان میره بمباران میکنه. و این رسمشون در تمام تاریخ، رسم اینا این فرائنه رسمشون همین بوده، تو سراشیب خشونت که میفتن دیگه پروبالشون به هر کسی یا هر ملتی که گرفت گرفته دیگه، طرف له شده رفته دنبال کارش. اما مهدی تو انقلاب جهانی اینا پیمان میگیره. و بعدش جالبه از اینجا این قسمتش هم باز مال حکومت جهانیه، میگه از یاران و اصحابش و از رهبران و حکومت و انقلاب جهانی مهدی پیمان میگیرد که طلا و نقره گنج نکنند برای خودشون. مسئولین انقلاب دینی آخر الزمان و حکومت دینی حساب خصوصی تو بانک و یه فلان زمینی و فلان اینا نه، قضای عمومی مردم را انبار نکنند. اینا همش نماینده طرز فکر ها، یه فرهنگ اینا، شما فقط فکر نکن همین هاست، از اینا بخوانید بقیه شو. یه جور انسان شناسیه، یه جور فلسفه حقوقه، یه جور فلسفه اخلاقه، فقط فلسفه انقلاب نیست. بعد میگه از آنها پیمان میگیرد که مال یتیم و انسان بی پناه را نخورند. چون میبینید دیگه وقتی اگه کسی هم باید مغرور بشه یاران مهدی هم که دیگه تمام دنیا رو گرفتن تو قبضه. میگه مبادا مال انسان بی پناه را بخورید. از آنان پیمان میگیرد که لباس خز و حریر نپوشند، لباس های اشرافی متمایز از مردم توده ها، و کمربند زرین نبندند. یک اخلاق شاهانه حکومت نکنند و در زندگی خصوصی خود به اندک بسنده کنند، خود لباس درشت بپوشند، صورت بر خاک بگذارند. اینا ترجمه روایت. و در راه خدا با تمام توان و امکانات خود جهاد کنند، چنان که شایسته آستان خداوند است. خودشون سخت زندگی کنند اما مردم، همه مردم چیه؟ بشریت در رفاه. یعنی انقلابیون، انقلاب مهدی و حکومت مهدی بعد از اقتدار و پیروزی خودشون فاسد نمیشن. اینجوری نیست که انقلاب بعد از یه مدتی وارد سنتز با ضد خودش بشه و بعد یه محصول بین وسطی از یه وسط بیاد بیرون. یه قدم انقلاب مهدی یه قدم نمیره جلو، نیم قدم برگرده عقب. یه انقلاب فراموشکار نیست، انسانها و مردم رو فراموش نمی کنه، مردمی شروع میشه، مردمی ادامه پیدا میکنه. قسمت دوم این عهدنامه خیلی جالبه، جالبتر از قسمت اولشه. اینه با دقت بیشتری گوش کنید. حضرت امیر میگه مهدی متقابلا خودش هم تعهداتی میکند. این تعهدات مهدی باز معرکه است. میگه مهدی متقابلا در برابر اصحاب خودش او هم متعهد میشود و سوگند میخورد که چی؟ یشترط علی نفسه لهم، علیه خودش هم یه شرطایی میذاره مهدی، میگه شما باید این کارا رو بکنید، منم باید این کارا رو بکنم. اون شرطایی که مهدی برای خودش میذاره ایناست: ایمشی حیث و یمشو، همان گونه رفت آمد کنم که شما میکنید. از همون راهی و به همون سبکی برم و بیام که شما میرید. یلبس کما یلبسون، چه آنچنان لباس بپوشد که آنان میپوشند. یرکب کما یرکبون، آنگونه سوار شود که آنان میشوند. اخلاق مخصوص حاکمان نداره، یه فرهنگ مخصوص حاکمان، یه فرهنگ مخصوص بقیه مردم، یه راه مخصوص حاکمان، یه راه مخصوص بقیه مردم، اینا نیست تو فرهنگ. یه خونه های منطقه، خونه های حاکمان، یه منطقه خونه های بقیه مردم، اینا درست ضد فرهنگ تشیعه. بعد فرمود خلاصه راحتتون کنم، یکون من حیث و یکونون، همان گونه باشد که آنان هستند. از همه ابعاد خود مهدی تعهد میکند که بعد از پیروزی بر اون انقلاب جهانی، یرضا بالقلیل، به اندک بسنده کند و راضی باشد، پایین ترین سطح زندگی برای خودش، رهبر جهان و جامعه بشر را از شرق و غرب، از عدالت اجتماعی بیا کند، عدالت اقتصادی، عدالت غذایی، عدالت اخلاقی، چنانچه اینک آکنده از جور است. ولا یتخذ حاجبا ولا بوابا، بر در حکومت مهدی هیچ حجابی، بارگاهی، فاصله با مردم و با توده های مردم نیست. اینم جزء میثاق مهدی است که بین حاکمیت جهانی مهدی با توده های مردم فاصله نیست، فاصله نمیفته. حاجب و بواب یعنی همین تشریفات درباری، اینا نیست. حاکمان در میان مردم و مردم در داخل حکومت زیر سایه مهدی خواهند بود.